رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر به اون شنوندگانی که این ساعت با ما همراه شدند و شما را بار دیگر به نشر جنبستی مجله خبری بامدادی پنجشنبه 18 سپتامبر دعوت میکنم. من اسکندر خواجه میرزاده هستم، میزبانی این برنامه در شهر پراگا.
و من کیوم ارسیتو، مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه. اینجا ساعت 8 روز است و حالا یک نگاه به مهمترین خبرهای تا این ساعت منطقه و جهان.
در ایالات متحده آمریکا نرخ اوراق گرانبها پایین شده، قیمت نفت و طلا بالا رفته است. دورنمای بازارهای مالی ناروشن بوده. روز چهارشنبه قیمت اوراق در بازار داو جونز بیش از 4% قرب خود را از دست دادند. یک روز پیش از آن حکومت ایالات متحده آمریکا به خاطر نجات شرکت بزرگ بیمه AIG 85 میلیارد دلار تخصیص داد. در این بین اطلاع رسید که در بازار نیویورک نرخ نفت 6.6% بالا رفته، به 97 سنت و 16 دلار برابر شده است. نرخ طلا باشد 70 دلار افزایش یافته، به 855.5 دلار در مقابل یک اونسی 3 کرته دکه خورد. در روسیه هم نرخ اوراق گرانبها با سرعت پایین شده است. دو روز اینجانب در بازارهای مالی این کشور تجارت متوقف می شود. وزارت مالیه روسیه گفته است که در دوام 3 ماه آینده معادل 45 میلیارد دلار را برای نجات بازارها تخصیص می دهد. روز چهارشنبه خرید و فروش در بازارهای کشورهای اروپایی نیز پیش از مهلت خاتمه یافت، زیرا نرخ‌ها با سرعت پایین می‌شدند.
حساب پیشکی غیررسمی از آن گواه است که وزیر امور خارجه اسرائیل خانم تسیپی لیونی در انتخابات حزبی حاکم قدیمی این کشور پیروز شده است. پیش از انتخابات سروزیر اسرائیل اهود اولمرت که با اتهام فساد روبرو میباشد گفته بود که بعد از انتخاب رهبری نوی قدیمه او به استعفا می‌رود و امکان می‌دهد که وارثش حکومت نو تشکیل کند. لیونی با وزیر نقلیات اسرائیل شاول موفز که متولد ایران است رقابت داشت.
امروز در شهر دوشنبه انجمن روشنفکران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مشترک المنافع برگزار می‌گردد که هدف از آن مکالمه در مسئله‌های بشری میباشد. انجمن مذکور بار اول در سال 2006 در مسکو، بار دوم در سال 2007 در آستانه دایر شده بود. معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان ایرینا کریموا به خبرنگاری ترتاز گفته است که در نشست این ساله هیئت‌های گرجستان و ازبکستان شرکت نخواهند ورزید. هیئت روسیه را رئیس دستگاه پرزیدنت این کشور سرگئی ناریشکین سروری می‌کند. در جلسه افتتاحی انجمن دو روزه پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان شرکت خواهد ورزید.
و رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف دیروز در شهر مسکو با رهبران جماهیر جدای طلب گرجستان سندهای حسن تفاهم را به امضا رسانید. عهدنامه های مذکور شکل گیری همکاری های مسکو را با جمهوری های ابخازستان و اسیتی جنوبی در بخش نظامی، دیپلماسی و اقتصادی در نظر می گیرد. مدودف به پشتیبانی نظامی این دو جمهوری وعده داد و از جمله گفت:
تجاوز تکراری از جانب گرجستان که متاسفانه از روحیه انتقام جویانه و ادامه یابی مصالح سازی این دولت برمی‌آید، باعث سرزدن فاجعه در سطح منطقه‌ای خواهد شد. از این خاطر هیچ کس نباید شک داشته باشد که ما پیش راه مناقشه نوی نظامی را خواهیم گرفت. هیچ کس نباید خیال باطل داشته باشد.
گرجستان گفت که امضای عهدنامه های مذکور معنای آن را دارد که مسکو عملا این دو منطقه را به هیئت روسیه همراه کرده است. الکساندر لامایا دبیر شورای امنیت ملی گرجستان گفت که اقدام مذکور پرنسپ های بنیادی قوانین بین الملل را دغلانه پایمال می کند. در همین حال آمریکا از روسیه دعوت کرد تا تمامیت ارضی گرجستان را احترام گذاشته نیروهایش را به موقع های پیش از نزاهای ماه آوگوست برگرداند. تا امروز تنها نیکاراگوا از اقدام مسکو در امر پذیرش مستقلیت ابخازستان و اسیتی جنوبی پیروی کرده است.
منصبداران پاکستانی میگویند دیروز موشک احتمالاً آمریکایی در منطقه قبیله های ولایت جنوبی وزیرستان پاکستان واقع در نزد مرز این کشور با افغانستان سقوط نمود. همین منبع ها افزودند که طبق گزارش ها هدف موشک یک تمرینگاه جنگجویان بوده، در نتیجه سقوط یان کمش 5 نفر کشته شدند. چند ساعت پیش از این حمله رئیس ستاد متحده نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا ادمیرال مایک مالن بار دیگر تاکید کرده بود که کشورش صاحب اختیاری پاکستان را احترام می نماید. روز سه‌شنبه بدون اعلان پیشکی مالن وارد اسلام آباد شده با رهبران پاکستان ملاقات نمود. وقتای اخیر حمله های امریکایی در خاک پاکستان روابط میان واشنگتن و اسلام آباد را متشنج کردند. و شنوندگان ارجمند، با همین رسیدیم به پایان نشر مختصر اخبار عالم. این خبرها را در صفحه اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شکل مفصل پیدا کرده می توانید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید و اکنون یک نگاه به عناوین مطالب نیمه اولی برنامه.
حمله بالای سفارت ایالات متحده آمریکا در یمن حیات 16 کس را از بین برد. مقامات آمریکا تخمین دارند که در این حمله القاعده دست دارد.
طبق حسابی پیشکی در انتخابات حزبی حاکم اسرائیل، وزیر امور خارجه این کشور تسیپی لیونی پیروز شده است.
ناآرامی در بازارهای مالی میلیون ها نفر سرمایه گذاری سراسر جهان را نگران کرده است.
سازمان‌های بین المللی مالی می‌خواهند در سالم‌سازی فضای تجارتی تاجیکستان سهم گیرند و همچنین مطالب دیگر.
خب کیومرس، با اون شنوندگانی که این ساعت با ما همراه شدند بگویید که پیشگویی خدمات آب و هواسنجی جمهوری چگونه است؟
تشکر اسکندر. مرکزی هواشناسی تاجیکستان برای امروز پیش بینی میکند که هوا روزانه در شهر خوجند تا 32 و شهرهای قرغان‌تپه و دوشنبه تا 36 و شبانه تا 18 درجه گرم می شود. در شهر خروق مرکزی ولایت بدخشان باشد روزانه تا 29 و شبانه تا 14 درجه هوای گرم در نظر گرفته شده است.
خب تشکر. حالا هفتاب هم برآمد، چگونه است؟ اصلا از دوشنبه هوا ابرناک است، باران است و آفتاب است؟
باور کنید اسکندر، هرچند فصل تیرما رسیده است لیکن هنوزم فضای تاجیکستان باز است، ابرها دیده نمیشن و آفتاب خیلی هم گرم و تفسان و مردم در انتظار آن هستند که یک کمی باران بارد یا که هوا اندکی به طور میگم سلقین شود، هوا اندکی نرم شود.
خب تشکر کیومرس. شروع کنیم به ارزیابی مطالب اصلی. شورای امنیت و دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی مون حمله مرگ طلبانه بالای سفارت ایالات متحده آمریکا در شهر صنعا یمن را محکوم کردند. در این حمله کم از 16 نفر به قتل رسیدند. بر اثر حمله دیوار سفارت رخنه نشده است و طور گفته می شود در بین قربانی ها یگان نفر شهروند ایالات متحده آمریکا نمی باشد. شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله را عملی تروریستی نامیده، طلب کرده است که مسئولان آن به جوابگری کشیده شوند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش گفت حمله یادآوری از آن است که ایالات متحده آمریکا در حال جنگ با افرادگراهایی است که برای رسیدن به هدف حاضرند مردم بیگناه را به قتل رسانند. این حمله را یک گروه یمنی با نام گروه اسلامی جهاد بردوش گرفته است، ولی در واشنگتن مقامات آمریکایی تخمین نمودند که حمله را القاعده راه اندازی کرده است. ارزیابی این حادثه را خبرنگارمان لطیفی ادامه می دهد.
شاهدان عینی اطلاع می دهند که ماشین های یاری تجلی و پلیس به مکان ترکیش در روبروی سفارت ایالات متحده آمریکا در پایتخت یمن شهر صنعا می شتافتند. مقامداران رسمی یمن گفتند که در نتیجه انفجار 16 نفر از جمله 6 نماینده خدمات امنیتی کشور، 6 حملگر و 4 تن از رهگذران تصادفی در جای حادثه به هلاکت رسیدند. بنابر اطلاع پزشکان حداقل 7 نفر جراحات های گوناگون برداشتند. خبرگزاری یمنی سبق خبر داد که میان مجروح شدگان از جمله آنهایی بودند که برای گرفتن اجازت سفر به آمریکا بیرون از سفارت در صف می ایستادند. در واشنگتن سخنگوی دپارتمان دولتی ایالات متحده شون مکارمک حمله به سفارت آمریکا در پایتخت یمن را محکوم نموده گفت این حمله بدستیارانه با کوشش نقض امنیت سفارتمان در صنعا انجام شد. خوشبختانه این حمله ناموفق بود. آمریکا چراهای امنیتی سفارت را در طول 7-8 سال اخیر تقویت داده بود و این امکان نداد که حملگران به هدفشان برسند. در شهر صنعا سخنگوی سفارت آمریکا راین گلیه ابراز داشت که حمله ها تقریبا ساعت 9:15 صبح به وقت محلی با گفته وی با ترکیش مقدماتی آغاز گردید. بعد از این باز چند انفجار دیگر به وقوع پیوست افزودگلیها، اما نگفت که ترکیش های دستی دوم در کجا رخ دادند. نمایندگان رسمی نهادهای امنیتی یمن اطلاع دادند که نخست دو ماشین بمب گذاشته شده در نزدیکی های سفارت انفجار کردند و به دنبال این ترکش ها در طول 10 دقیقه تیرپرانی به عمل آمد. با وجود آنکه گروه موسوم به جهاد اسلامی یمن مسئولیت انجام حمله را به عهده خود گرفته است، ایالات متحده فرض میکند که این حمله از جانب القاعده راه اندازی شده است یا حداقل القاعده انگیزنده آن میباشد، چونکه یمن زادگاه اجداد اساسگذار القاعده اسامه بن لادن است. مکارمک گفت مقامات ایالات متحده بعد از مشورت با نمایندگان نهادهای امنیتی در سنا به خلاصه رسیدند که این حمله شبیه حمله های قبلی القاعده می باشد و طبق نقشه این سازمان صورت گرفته است. سخنگوی سفارت آمریکا گلیها خبر داد که در نتیجه ترکش ها منزل های اطراف سفارت به طور جدی آسیب دیدند، اما در مورد زیان خود سفارت اظهار بی‌خبری نمود. مکارمک نیز درباره تلفات جانی یا زیان بنای سفارت یگان توضیحات نداد، اما تاکید کرد که تقویت تدابیر امنیتی اطراف سفارت امکان ندادند حمله ها موفق شوند و کوشش های کارمندان امنیتی یمن و سفارت را قدردانی کرد. در پاسخ به سوالی که آیا ایالات متحده با کوشش های حکومت یمن جهت دفاع سفارت آمریکا و سفارت های دیگر کشورها قناعتمند است، مکارمک گفت مقامات یمن آن خطری را که جنگیان اسلامی ایجاد میکنند به خوبی درک میکنند. امکان دارد افرادگرایان اسلامی میتوانند به واسطه به حکومت یمن نیز خطر ایجاد کنند. برای همین هم مقامداران جدیت این موضوع را خیلی خوب میفهمند. آیا آنها برای تحکیم امنیت کارهای زیاد کردند؟ بله. آیا آنها میتوانستند بیشتر کنند؟ بدون شبهه بله. ما میخواهیم با آنها همکاری کنیم تا که قابلیت آنها را در این ساحه بلند برداریم. سفارت آمریکا در یمن قبلا نیز بارها مورد حمله جنگیان قرار گرفته بود. بار آخر ماه مارس گذشته سه گلوله که هدفشان سفارت بود به بنای مدرسه دخترانه برخورده، منجر به مرگ پاسبان مدرسه گشته چند دانشجوی مدرسه را مجروح کرده بودند. سخنگوی سفارت گفت که بعد از آن حمله کارمندان دوم درجه سفارت را به وطن برگرداندند و همگی 4 هفته پیش آنها به جای کارشان برگشته بودند. با وجود کوشش محو القاعده از جانب حکومت یمن، حضور این سازمان در کشور خیلی فعال باقی میماند. لطیف لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
حمله بالای سفارت ایالات متحده آمریکا در شهر صنعا یمن که حیات کمش 16 نفر را از بین برد.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
www.azadi.org این صفحه اینترنتی رادیو آزادی است و حالا مجله بامدادی را مشنوید. تا هنوز آماری رسمی انتخابات روز چهارشنبه در حزب حاکم قدیمی اسرائیل اعلان نشده است، ولی علاکه سروزیر اسرائیل اهود اولمرت با وزیر امور خارجه این کشور تسیپی لیونی تماس تلفنی گرفته او را برای پیروزی تبریک کرد. تابستان سال روان در روبروی اتهام فساد سروزیر با انتخاب رهبری نوی حزب حاکم موافقه نموده، وعده داد که بعد از انتخابات هم از کرسی رهبری حزب و هم از کرسی سروزیر برکنار می شود.
بله کیومرس، برکناری سروزیر آلمرت امکان می دهد که وارسی او حداقل کوشش کند تا ائتلاف ضروری برای تشکیل حکومت نو را جمع نماید. حالا بعد تصدیق رسمی پیروزی، خانم لیونی با مشکل تشکیل حکومت نو روبرو می گردد و اگر در دوام 40 روز موفق نشود، ماه مارس در اسرائیل انتخابات پیش از مهلت دایر خواهد شد.
خانم لیونی با وزیر نقلیات اسرائیل جنرال بازنشسته شاول موفز که زاده ایران است رقابت داشت. تا جای معلوم است فلسطینی ها و میونرف های روند صلح اسرائیل از پیروزی خانم لیونی خیلی خوشحال می باشند.
درست است، لیونی را همچون حامی راه دیپلماتیک نزاع با فلسطینی ها می شناسند. او رئیس هیئت مذاکرات صلح با محمود عباس رهبری فلسطینی ها می باشد.
من اسکندر فکر میکنم بیهوده نگفتند که لیونی از کبوتر هم بیشتر صلح را دوست دارد. به قول لیونی نه سلاح بلکه مذاکرات همزیستی آسایشته با فلسطینی ها را تامین میکند. خانم لیونی طرفدار بیرون شوی اسرائیل از اکثری مناطق اشغال شده ساحل غربی رود اردن و شرق شهری بیت المقدس میباشد. به فکر وی چنین اقدام به تشکیل دو دولت و سازش با فلسطینی ها راه را باز میکند.
بله کیومرث، چنین عقیدرانی لیونی را شارحان نمونه استقلال ذهنی او می شمارند، زیرا پدرش ایتان لیونی رهبر سازمان ملتگرای ایرگون و مادرش یکی از فعالان سازمان مذکور بوده، سالهای 40 عصر گذشته بر ضد حکومت بریتانیوی فلسطین جنگ کردند. ایرگون جانبدار تشکیل اسرائیل بزرگ بود که در آن ساحل غربی نیز شامل است. سیپی لیونی که حالا 50 ساله شده است، در جوانی مدت افسر پنهانی خدمات اکتشافی خارجی اسرائیل موساد بوده است. ابتدا او عضو حزب محافظه‌کار لیکود بود، ولی سال 2005 وقتی اریل شارون حزب کدیمه را تشکیل کرد، لیونی با آن همراه شد. همچون وزیر کارهای خارجی اسرائیل، خانم لیونی سیاستمدار موفق به شمار می رود. مجله تایم او را در رویخط 100 زن موثر عالم جای داده است. اگر لیونی به تشکیل ائتلاف حاکم موفق گردد، او دومین زن سروزیر در اسرائیل خواهد بود. اولین زن خانم گولدا میر در سالهای 1969-1974 منصب سروزیر اسرائیل را بر عهده داشته است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
ناآرامی در بازارهای مالی میلیون ها نفر سرمایه گذار سراسر جهان را نگران کرده است. در ایالات متحده آمریکا بعد نجات یک شرکت بزرگ و مفلسی یک شرکت دیگر، وضع تا حد معین است. حکومت ایالات متحده آمریکا بانک سرمایه‌گذاری لیمن برادرز را به حال خود گذاشت، یعنی از ورشکستگی نجات نداد. شرکت سرمایه‌گذاری مریل لینچ را بانک آف امریکا به مبلغ 50 میلیارد دلار خریداری نمود. حکومت ایالات متحده آمریکا باشد شرکت بیمه ای جی را بر ایواز 85 میلیارد دلار از مفلسی نجات داد. همین گونه مقامات آمریکا راه ندادند که چند پیش دو شرکت بزرگ آمریکایی که در نتیجه بحران وام‌های منزل در وضع ناگوار قرار داشتند، مفلس شوند. خلاصه حکومت ایالات متحده آمریکا شرکت‌های بزرگ را حفظ نمود تا بازار این کشور نظم را از دست ندهد. روز چهارشنبه هم کاهش ارزش سهمیه‌ها به نظر می‌رسید، ولی سرعت آن ضعیف‌تر شده بود.
بله اسکندر، وضعی بازارهای امریکا تا حد معین شده است، ولی مثل عکس صدا بازارهای کشورهای دیگر بلرزه در آمدند. روزهای سه شنبه و چهارشنبه حکومت روسیه مجبور شد فروش سهمیه ها در بازارهای مالی را متوقف سازد، زیرا ارزش آنها با سرعت پایین می شدند. همکاری ما طاهر سفر در گزارش خود میگه در بعضی کشورها حتی دخالت حکومت امریکا به خاطر نجات شرکت های سرمایه گذاری مشتریان را آرام نکرده است.
تلاطم در بازارهای مالی تنها بانکداران و تاجران را نترسانیده است، بلکه بر سر آن صدها هزار نفر شبهای بیخوابی میکشند و در فکر نجات امانتهای خویشند که سالها باز در بانکها نگه میدارند. مینگ سینگ، یکی از ساکنان سنگاپور که برای پس گرفتن امانتهایش در نزد اداره شرکت AIG نوبت میایستاد، میگوید
بانک های زیاد مفلس شدند. من نمیدونم نتیجه آن چی خواهد شد. از این رو بهتر است من پول هایم را در کیسه داشته باشم. این بهتر است.
بانک های مرکزی کشورهای اروپا و آسیا خود را برای سناریوهای بدتر آماده می کنند تا در صورت ضرورت با کمک بانک های تجارتی تهی دست شده بشتابند و نگذارند که اوضاع از این بدتر شود و صدها هزار تن دیگر مثل این ساکن سنگاپور برای پس گرفتن امانت‌های خود در نوبت بیستند. حکومت آمریکا دیروز اعلام کرد که برای نجات شرکت عظیم سوغورته و یا بیمه AIG که در 120 کشور دنیا فعالیت می‌کند، با اختصاص 80 میلیارد دلار آن مؤسسه مالی را زیر قنات خود می‌گیرد. بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی اروپا و آسیا که با شرکت AIG همکاری می‌کنند از این خبر خرسند شدند، زیرا مفلسی شرکت روزی آنها را نیز سیاه می‌کرد. سخنگوی حکومت ژاپن نوبوتاکا ماچیمورا از اقدام حکومت آمریکا برای نجات شرکت AIG ابراز خوشنودی کرد، ولی تاکید ورزید که تأثیر تلاطم در بازارهای مالی به اقتصاد ژاپن مینیمالی خواهد بود.
ما باید نشانه های مختلفی بازار را امروز با دقت مشاهده کنیم، ولی حداقل امروز نظر به تلاطم روز گذشته بهتر به نظر می رسد.
اما نجات شرکت AIG حلی تمام مشکلات نیست، بلکه یک کوشش است برای راه ندادن به بدتر شدن اوضاع در بازارهای مالی. از این رو بانک های مرکزی کشورهای پیشرفته آسیا و آمریکا سراسیما برای بانک های تجارتی خود قرض های با امتیاز اختصاص دادند تا آنها پول کافی برای قرض دادن به هم دیگر و همین گونه قدرت تاب دادن چرخه اقتصاد را داشته باشند. روسیه نیز از تلاطم‌ها در بازارهای مالی بی‌نصیب نماند و قیمت سهمیه‌ها در بازارهای بورس و یا بیرجه‌های این کشور به اندازه پایین رفت که مسئولان تجارت در این بیرجه‌ها را روز چهارشنبه باز داشتند. از ترس تکرار بحران مالی و اقتصادی به مثل بحران در سال 1998، حکومت روسیه قول داد که جهت کمک به بانک‌ها در اختیار آنها پول بیشتر خواهد گذاشت. وزارت مالیه روسیه گفت برای افزایش دادن ذخیره‌های پولی سه بانک بزرگ کشور، سبیربانک، وتبی و گازپروم بانک، با آنها تقریبا 45 میلیارد دلار قرضی با امتیاز خواهد داد. چندین کشور دیگر اروپایی نیز از ترس بدتر شدن وضع همین گونه رفتار کردند. آیا این همه تلاطم‌های مالی بر نظام مالی و یا اقتصادی تاجیکستان تأثیر خواهد گذاشت؟ لیوک مایرز، نماینده صندوق بین‌المللی پول، در پاسخ خطی بر رادیو آزادی گفت تلاطم‌های مالی به احتمال غالب به نظام مالی تاجیکستان تأثیر نخواهد گذاشت، زیرا آن هنوز به بازارهای بین‌المللی مالی همایش نیافته است. برای تاجیکستان تا حال پول‌های فرستاده مهاجران از خارج، اساساً از روسیه و کمک‌های رسمی خارجی بیشتر از همه مهم باقی مانده است. پایان اقتباس.
نارامی در بازارهای مالی جهان که بعد ورشکستگی بانک‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در ایالات متحده آمریکا اوج گرفته است.
و اسکندر، گمان میکنم که نارامی بازارهای مالی جهانی شنونده های ما را هم البته بی‌طرف گذاشته نمیتواند، شاید بسیاری از آنها را الکی نگران هم کرده باشد. بیاید حالا یک آهنگ دلنشین شنویم و سپس مجله بامدادی را با گزارش های دیگر دوام دهیم.
بله بله. شنوندگان ارجمند، مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. تا این زمان درباره حمله بالای سفارت ایالات متحده آمریکا در یمن، پیروزی احتمالی وزیر کارهای خارجی اسرائیل سیپی لیونی در انتخابات حزب حاکم این کشور و نارامی بازارهای جهانی اطلاع دادیم. تفصیلات این و دیگر اخبار و گزارش‌های بخش تاجیکی رادیو آزادی را در صفحه اینترنتی www.azadi.org پیدا کنید. حالا گزارشی داریم از شهر دوشنبه. دیروز متخصصان بانک جهانی و سازمان بین المللی مالی در یک نشست پیشنهادهایشان در رابطه با سالم ساختن فضای تجارت و سرمایه گذاری در تاجیکستان را به مقامات این کشور ارائه کردند.
بله اسکندر، در این نشست رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و هم اداره اموال تاجیکستان، مسئولین دفتر بانک جهانی و سازمان بین المللی مالی در شهر دوشنبه و تاجران و کارشناسان از مناطق گوناگون کشور شرکت کردند. اطراف پیشنهادات بانک جهانی و سازمان بین المللی مالی چی بحث ها صورت گرفت؟ از همکار ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان میشنویم.
پیشنهادهای بانک جهانی و سازمان بین المللی مالی به ساده ساختن معیارهای چهار بخش مهم از جمله تشکیل کارخانه یا شرکت خصوصی، نام نویس کردن، وام گرفتن از بانک ها و حفظ و یا امنیتی سرمایه های خصوصی ارتباط داشت که به قول بانک جهانی و سازمان بین المللی مالی تاجیکستان در این چهار بخش در میان 185 کشور جهان در مقام 159 در قطار کشورهای فساد زده قرار دارد. کیارا برانکی نماینده دائمی بانک جهانی در تاجیکستان در این نشستی آموزشی در دوشنبه گفت که در این جمهوری روند به دست آوردن مجوز فعالیت یا لیسانس نسبت به دیگر جمهوری ها طولانی است و گفت برای مثال این روند در آذربایجان 16 روز را تشکیل می دهد اما در تاجیکستان باشد 94 روز را در بر می گیرد و افزود برای اجازت کارهای ساختمانی باشد در تاجیکستان 351 روز مصرف می شود. فاروق علیف رئیس کمیته دولتی سرمایه و اداره اموال دولتی تاجیکستان در پاسخ به این سوال من که آیا دولت در اجرای پیشنهادهای بانک جهانی و سازمان بین المللی مالی در این زمینه اقدام خواهد کرد یا خیر گفت
حکومت جمهوری علاقه نقشه چورابینی و هوید و بهتر نمودنی پیشرفتی صاحب کوری که از جانب بانک جهانی همه سال تهیه میگردد در تطبیق همین چورابینی و هست.
فاروق حمرالیف همچنین افزود که دولت در راه اندازی روند یک دریچه در نام‌نویس کردن نوع فعالیت تجارت نیز اقدام کرده است. آقای حمرالیف در این باره گفت
مقصد اساسی از جوری نمودن مکانیزم دریچه یگانه در آن است که مین و صاحب کارون می توانند با مراجعه به کمیته اندوز تمام خراجات خود رو و صرفه وقت رو برای بقید گرفتن کارخانه خصوصی بسیار مساعدت می نماید. فکر داریم که از یانوار سال آینده این مکانیزم عملی می گردد.
اما بختیار سلطانوف معاون رئیس کمیته اندازی تاجیکستان که در این نشست شرکت داشت و راه اندازی روند یک دریچه در بقیدگیری فعالیت تاجران بر دوش این کمیته واگذاشته شده است با دلیل ناکافی بودن پول اجرای این برنامه در سال آینده را زیر سوال برد. این در حال است که انورجان یعقوبوف رئیس کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی استان سغد سرمایه گذاری در بخش خصوصی را مهم خواند. انور یعقوبوف در این باره گفت
مسئله در آن است که ما چه خیل برای صاحب کار خود برای تاجر خود فضای مساعد تامین می نمود بعد چه خیل سر اول سرمایه گذاری داخلی خود را جلب می کند. وقتی سرمایه گذاری داخلی های و شریکی همکار دارد خواه نخواه شریکی همکارش که با سرمایه گذاری جلب می نمود.
وندی ورنر منیجر برنامه سازمان بین المللی مالی نیز به همین نظر است. خانم ورنر در جریان ارائه پیشنهادهای سازمان بین المللی مالی و بانک جهانی به این نکته تاکید کرد. همچنین وندی ورنر منیجر برنامه سازمان بین المللی مالی به زیادی انواع مالیات یا انداز در تاجیکستان تاکید کرد و گفت که در تاجیکستان 54 نمود انداز ستانیده می شود. خانم ورنر گفت که تاجیکستان را ضرور است در کدکس انداز نیز تجدید نظر کند. مطلوبه اولجابای و رئیس اسوسیاسیای تاجران کوچک و میانه تاجیکستان که در این بحث و بررسی شرکت داشت نیز به همین نکته تاکید کرد و گفت که دلیل اصلی ورشکست شدن تاجران در تاجیکستان به تعداد زیاد مالیات یا انداز بستگی دارد و او نیز پیشنهاد کرد که دولت باید در کدکس انداز خود تجدید نظر جدی کند و یا کدکس جدید انداز را طرح‌ریزی کند و بپذیرد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحثا در اطراف پیشنهادات بانک جهانی و سازمان بین المللی مالی در رابطه با فضای تجارت و سرمایه گذاری در تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله خبری بخش تاجیکی رادیو آزادی را با گزارشی از تاجیکستان ادامه می دهیم. در چین بیش از 6000 طفل نوزاد مورد معاینه طبیبان قرار گرفتند. چیجین چیجو وزیر حفظ صحت چین گفت که بر اثر استعمال شیر خشکی که در ترکیبش ملامین داشته است، الکای 3 طفل از عالم درگذشتند. عین حال 158 کودک دیگر به بیماری گرده مبتلا شده است و طبیبان وضع آنها را سنگین ارزیابی می کنند. مقامات چین همچنین خبر دادند که ماده زهرالود میلامین در 22 نوع شیر خشک آشکار شده است.
شرکت سنلو تولید کننده شیر خشک از استعمال کنندگان رسما معذرت خواست و اظهار نمود که مواد میلامین را شیر فروشان به محصولات خود اضافه کردند. ضمن در بازارهای تاجیکستان شیر خشک تولید چین فراوان به چشم می رسد و اما این محصولات برای کودکان تاجیک تا کجا به ضرر است؟ این موضوع را همکاری ما در شهر دوشنبه رحمت کریمی دولت پیگیری کرده است.
مقامات بهداشتی تاجیکستان میگویند هیچ مورد زهرالودشوی از انواع شیری که به تاجیکستان وارد می شود به قید گرفته نشده است. زیاویدین افغانوف سرپزشک بنگاه واگیرشناسی شهر دوشنبه میگوید اوضاع بهداشتی و واردات محصولات غذایی تحت نظارت قرار دارد و هیچ حادثه زهرالودشوی تا کنون جای نداشته است.
در شهر دوشنبه حادثه زهرالودشوی و گرفتارشوی بیان با ایماری‌های صدراتی از صوب شیر خشکی استعمال منافیتا یا به دیگر دولت های دوباری کننده هستند و قید گرفته نشده است. آید وضع بیماری‌های صدراتی یکیان حادثه زهرالودشوی همه وقتا نظارت دائمی از طرف مرکز نظارت سنتر اپیدمیولوژی شهر دوشنبه برده می شود.
گفتن است تاجیکستان شیر خشک را اصلا از خارج از کشورهای نظیر کره جنوبی، کانادا، ایران، روسیه و چین وارد میکند. با گفته فروشنده های مغازه های دوشنبه شیر خشک تولید چین اگرچند کمتر از کره و کانادا اما به فروش میرسد، ولی با گفته مقامات بهداشتی نشر اخبار وابسته به زهرالودشوی از شیر خشک باعث شده است نظارت واردات و فروش محصولات غذایی و خاصه شیر خشک زیر نظارت شدیدتر قرار بگیرد. با گفته مقامات قرار بود در پازگاه‌های گمرکی برای تشخیص کالاهای وارداتی به خصوص مواد غذایی آزمایشگاه‌های ویژه تشکیل شود تا از ورود کالاهای مسموم جلوگیری به عمل بیاید، اما تا کنون چنین آزمایشگاه‌ها نه در همه پازگاه‌های مرزی تاجیکستان تأسیس شده است که آسیب پذیری استعمال کنندگان به مسمومیت به هر نوع مواد آلوده باقی مانده است. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش بود درباره امکان تهدید شیر خشک تولید چین به صحت کودکان نوزاد تاجیک. ضمناً میزان مرگ و میر کودکان در تاجیکستان بلندترین در آسیای مرکزی ارزیابی می شود. در این باره شنونده ارجمند در ادامه مجله خبری باز هم معلومات خواهیم داد.
بله کیومرث، همچنان شنوندگان امکان خواهند داشت که این و دیگر اخبار را در شکل مفصل کتبی، نوار صدا و ویدیو در صفحه اینترنتی www.azadi.org پیدا کنند. و حالا بیاید شنوندگان را با محتوای گزارش های این بخشی برنامه آشنا کنیم.
فرماندهان نظامی ایالات متحده آمریکا با مقامات افغانستان و پاکستان عملیات بر ضد جنگجویان را هماهنگ می کنند.
مؤسسه علم و فرهنگ سازمان ملل متحد هیکلتراش تاجیک را به عنوان فخری یونسکو سزاوار دانست.
میزان مرگ و میر کودکان تاجیکستان در منطقه آسیای مرکزی بلندترین بوده است.
مختصر مطالب شماره اخیر نشریه های تاجیکستان و مطالب دیگر که در ادامه مجله اعلان خواهیم کرد. وزیر مدافع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس دیروز در کابل با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان وضع در مرزهای این کشور با پاکستان و مبارزه با طالبان سلاح به دست را بررسی کرد. در این ملاقات از هلاکت مردم آسایشته در عملیات نیروهای بین المللی که از جمله بر اثر بمب‌باران هواپیماهای نظامی ائتلاف وفات کرده اند سخن رفت.
همزمان رئیس استاد متحده نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا مایک مولن در اسلام آباد با مقامات پاکستان در رابطه با وضع مبارزه با طالبان و راه‌های جلوگیری از ورود آنها به قلمرو افغانستان سر میز گفت و شنید نشست. جزئیات بیشتر این خبر را باشد از همکارمان خرامان بخوزاده میشنویم.
در پی دیدار و گفتگوها با رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی در کابل، وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس از کشتار مردم آسایشته در بمباران‌های آخر سال تأسف کرد و وعده داد که نیروهای ایالات متحده آمریکا در آینده برای جلوگیری از چنین حادثه‌ها تلاش به خرج خواهند داد. رابرت گیتس به افغانستان وعده داد که شمار نیروها را در این کشور تا 134 هزار نفر افزایش می‌دهد و تا سال آینده 25 هزار سرباز ایلاوگی به صف نیروهای بین‌المللی تحت سرپرستی ایالات متحده آمریکا و ناتو می‌پیوندند. فعلا در افغانستان 33 هزار سرباز آمریکایی خدمت می‌کنند. اما جنرال دیوید مکرنن فرمانده نیروهای بین المللی در افغانستان برای مبارزه با شورشیان طالبان و القاعده 10,000 نیروی بیشتر را تقاضا کرده است و گفت خطر در این است که هر قدر طولانی تر ما در اینجا بمانیم همان قدر تلفات جانی و ذخیره های بیشتری ما از دست می رود. این در حال است که ما می توانیم هر چه زودتر ذخیره های بیشتر را در این معرکه جلب کنیم. در سخنرانی خود گیتس اینچنین به چالش های دیگر نیروهای بین المللی پاسداری صلح در افغانستان تاکید کرد.
As we all know, security is just one aspect of this campaign.
همانطوری که همه ما میدانیم، امنیت یک بخشی مسئله است. پیشرفت و مدیریت درست همچنین مهم میباشد. جامعه بین المللی تحت تاثیر هدف‌های استراتژی رشد ملی افغانستان قرار گرفته است که در کنفرانس ماه ایونی پاریس برگزار شد و در آن کشورهای دونور وعده اختصاص 21 میلیارد دلار کمک را به مردم افغانستان کردند.
United States and our partners pledged $21 billion in aid to the people of Afghanistan.
با وجود این که گیتس در سخنرانی روز چهارشنبه اش در کابل عملیات طالبان را در مرز با پاکستان پرخوشگرانه صفت داده آن را چون علت اصلی بالاروی موج خشونت ها در منطقه ارزیابی کرد، اما به تنقید مستقیم پاکستان دست نزد و به ضرورت همکاری های همه جانبه در این امر تاکید نمود.
I think that the United States will
با فکر من ایالات متحده آمریکا برای کار با حکومت پاکستان از نزدیک و زیاد کار خواهد کرد تا که آنهایی که مرز پاکستان را به پناهگاه خود تبدیل دادند به مجازات نمانند. همان طوری که قبلا هم گفتم، ما از عملیات نظامی پاکستان در مرز طول چند هفته اخیر تشویق شده ایم.
By the Pakistani military actions in the border area within the last several weeks.
در حالی که وزیر دفاع آمریکا با چنین مضمون در پایتخت افغانستان صحبت میکرد، ادمیرال مایک مولن فرمانده ستاد مشترک نیروهای آمریکایی در آن طرف مرز در اسلام آباد با مقامات ملکی و نظامی پاکستان دیدار و گفتگوها انجام میداد. این ملاقات در پی چندین حمله نیروهای آمریکایی در خاک پاکستان صورت میگیرد که باعث ناراحتی مقامات بسیاری محلی شده است. امتیاز گل یک خبرنگار و سیاستشناس است در اسلام آباد و گفت که سفر مولن بعد اظهارات اخیر جنرال اشفق پرویز کیانی یک فرمانده نظامی پاکستان صورت میگیرد که گفته است آمریکا را از حمله های مین بعده زمینی به خاک پاکستان هشدار میدهد. از صحبت های شدید لحن رهبران پاکستان و پرسش های افکار عموم دیدن ممکن است که رید های زمینی نیروهای آمریکایی در روز 3 سپتامبر در دهه انگورده وزیرستان جنوبی واقع در مرز با افغانستان بسیاری ها را خشمالود کرده است. رید نخستین رسما قید شده میگوید که در این عملیات حدودا 20 نفر کشته شدند و تا هنوز جانب پو بحث دارند که آیا قربانی ها جنگی بودند یا مردمی آسایشته. امتیاز گل افزود جنرال کیانی تلاش کرد پیامی را به امریکایی ها رساند که در آینده این گونه عملیات زمینی تحمل نخواهد شد. بعدی این در داخل پاکستان زیدی نتا و نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان یک روحیه منفی ایجاد شده است و احتمالاً مایک مولن با چند مرد نظامی دیگر برای کاهش تنش ها و ناراضیگی ها به اینجا به پاکستان آمده است. با این وجود هفته گذشته مجله آمریکایی نیوزویک نوشت که نظامیان آمریکایی و پاکستانی به یک درکی تاکتیکی دست یافتند که به آمریکایی ها اجازه انجام ریدها را در قلمرو پاکستان میدهد و همزمان اسلام آباد اجازه خواهد داشت که ایالات متحده آمریکا را برای انجام این عملیات انتقاد کند.
خب این بود گزارش درباره سفر دو فرمانده والا مقام آمریکا به افغانستان و پاکستان و یادآور میشوم که دیشب خبر رسید که گویا یک موشک احتمالاً آمریکایی به یک تمرینگاه جنگجویان در مناطق نزدی مرزی پاکستان اصابت نموده 5 نفر را به هلاکت رسانده است.
یا خلم چون پر دوست چرا مانه تو هم
و اکنون شنونده ارجمند به بخشی از گزارش های دیگری برنامه رو میارم. دیروز در یک مراسم ویژه در پایتخت فرانسه در قرارگاه یونسکو بنیاد علم، فرهنگ و معارف سازمان ملل به پیکرساز تاجیک امری امینوف عنوان هنرمند صلح بلندترین عنوان یونسکو تقدیم شد. دبیر کل یونسکو کویچیرو ماتسوو از ضمن تقدیم این عنوان گفت که امری امینوف به این عنوان برای تلاش‌هایش در ترغیب پیام صلح و تحمل پذیری یونسکو قدردانی شده است.
بله که مرس، امری چندین سال باز در فرانسه به سر می برد و با سبک خاص خود میان اهل هنر این کشور شهرت کسب کرده است. مجسمه های امری در چند شهر و از جمله در پایتخت فرانسه گذاشته شده اند. بعد از انجام مراسم تقدیم عنوان هنرمند صلح یونسکو، همکارمان سید قاسم قیامپور با امری در تماس شده او را با این عنوان تبریک کرد و سپس پرسید که این هیکل تراش تاجیک را چه احساس فرا گرفته است؟
البته احساس خیلی بزرگ و افتخار از ملت، افتخار از زبان، افتخار از فرهنگ، افتخار از هنر، افتخار از تاجیک بودن است که چنین عنوان را به یک تاجیکی دادن. بدون تاجیک بودن بازم من که در فرانسه طولی سالهای زیاد زندگی میکنم و از امروز از فرانسه هم دفاع دارم، همچون کشوری که من در اینجا زندگی میکنم، از دموکراسی فرانسه، از دوربینی مردم فرانسه و مردم دنیایی که در پاریس زندگی میکنم و میخوام بگویم به هموطنان من، به همزبانان من که فرهنگ بهترین راه است برای حل مشکلی های زندگی.
امری، این عنوان قدردانی برای مجسمه علایده است یا برای جمع مجسمه ها؟
این برای جمع هنروری، یعنی هنروری در ساحه صنعت و صلح. سال 1999 و 2000 من جایزه صلح، شهر صلح دنیا را برای یونسکو آفریدم و سال 2000 هم جایزه برای پیشرفتی های صنعت سینماگری در دنیا که این جایزه را یکی از هنرمندان چین صاحب شده بود از طریق یونسکو و مؤلف این جایزه هم من بودم، بنده بود. و همه این جمع‌آوری های کارهای ایجادی، بعضم برای سال 2010 ما پروژه داریم برای شهر خنای پایتخت ویتنام، مجسمه 62 متر، و همین جوری مجسمه را میخواهم حتی برای تاجیکستان هم درست کنم. و باز یک چیز جالب دیگر است، این است که امروز در حضور بسیار مهمانان عالی قدر با دایرکتور جنرالی یونسکو مجسمه جلالدین رومی بلخی همچون یک نشان، همچون یک سیمبل سپرده شده از جانب بنده از نام خلق تاجیک و از نام ملت تاجیک، همچون رمزی برای ساخته شدن هیکل چنین بزرگ فرد در شهر پاریس و این از طریق دایرکتور جنرالی خیلی صمیمانه پذیرفته شد و من حس کردم که واقعا این هیکل باید در فرانسه ساخته شود و اولا ما این را در باغ یونسکو خواهیم گذاشت.
و گمان میکنم شنوندگان ما دونستن میخواهند که امروزها امری چی اثر میافرد و سری کدام طرح کار میکند.
شما خبر دارید که من غالب مجسمه رودکی، کنکورس رودکی در دوشنبه بودم و هستم و میمانم و مجسمه رودکی حتما در شهر پاریس ساخته خواهد شد، یعنی مجسمه بزرگش. و این روزها سر یک مجسمه بزرگی مونومنتالی جلالدین بلخی رومی در فرانسه هستم و این نشان است از پیشرفتی فرهنگ مردم ما، فرهنگ دیار ما، چون از روی تخمین ها، از روی آموزش های علمی که در دنیا وجود دارند میگویند که رومی در بخش امروزه تاجیکستان تولد یافته و روش فرهنگی خود در کشورهای همسایه سیقل داده، یعنی افغانستان و ایران و بعد سوریه و بعدا در ترکیه خاک شده است. امروز خلق تاجیک قرضدار است در نزد بزرگان ما برای گذاشتن یک مجسمه در مرکز فرهنگی دنیا مثل شهر پاریس. و این قرض ملی امان را ما باید اجرا کنیم و این جایزه ای که امروز، یعنی عنوانی که امروز یونسکو به یک فرد تاجیک داده بود، این هم نشان آن را دارد که ما می توانیم چنین مجسمه را سازیم.
تشکر از امری امینوف، هنرمند تاجیک که دیروز در فرانسه با گرفتن جایزه فخری یونسکو سزاوار دانسته شد و با سوال های همکارمون سید قاسم قیامپور بعد از این معرکه پاسخ داد.
و برنامه های بامدادی بخشی تاجیکی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41، 31 و 25 متر. بخشی همزمانی برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org و www.ozodi.tj. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه تاجیکستان و جهان.
شنوندگان ارجمند، در 15 دقیقه که تا آخر مجله خبری بامداد باقی مانده است، ابتدا درباره مرگ و میر اطفال بر پایه گزارش یونیسف، سپس درباره سرمقاله های شماره اخیر نشریه های تاجیکستان و در دوام آن گزارش ورزشی ما پیشکش می شود. شروع کنیم از تاجیکستان، از مرگ و میر اطفال، گزارش یونیسف. یونیسف وضع مرگ و میر اطفال در 190 کشور عالم را پژوهش کرد و طبق آن وضع به ویژه در قاره افریقا نگران کننده است. تاجیکستان در این فهرست یونیسف در خط 57 جای دارد. سال گذشته تاجیکستان در این فهرست دو زینه پایان، یعنی در مقام 59 بود. تفصیلات بیشتری موضوع را از همکارمون در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد میشنویم.
بر اساس این گزارش، تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی در بدترین وضع حمایت و حفظ کودک قرار داشته و بالاترین میزان مرگ و میر محض در این کشور به مشاهده رسیده است. در این گزارش شمار فوت کودکان تا 5 ساله در تاجیکستان برای هر 1068 نفر ارزیابی شده است. گزارش برای تاجیکستان در سال 2008 جایگاه 57، یعنی دو زینه بالاتر از سال پیش را مناسب دانسته است، در حالی که سال قبل بر اساس امور انتشار کرده یونیسف 71 نفر از هر 1000 کودکی تا 5 ساله در تاجیکستان فوت میکرد. گزارش وضع مرگ و میر کودک در تاجیکستان را در مقایسه با سال پیش یک کمی بهتر میحسابد، اما بر ناکفایتی اقدامات دولت در این زمینه تاکید کرده و تدابیر جدی در راه رفع این مشکل را تقاضا کرده است. محمد سید عبیدالله، رئیس مجلس ملی تاجیکستان، در یک همایش با عنوان وکیل در پارلمان های کشورهای مرکزی در شهر دوشنبه، مسئله سلامت مادر کودک و به خصوص مرگ و میر کودکان نوزاد در منطقه را از مشکلات این کشورها عنوان کرده بود. او میگوید مشکلات تقریبا در همه کشورهای آسیای مرکزی مشابه است که متاسفانه تا کنون حل نشده باقی مانده است. این مشکلات از جمله ناکافی بودن حفظ صحت مادر کودک و سطح بالای فوت کودکان است. اما یک ساکن شهر دوشنبه میگوید در سال گذشته و مخصوصا در فصل سرما کودکان در زایشگاه ها بر اثر سردی اتاق ها جان خود را از دست دادند و دولت نتوانست در رفع این مشکل چاره ضروری بیندیشد.
ایخمه که بسیار گودکو مردن این سال. برای که پنیومانیه قپیدم سردی سخت کرد، گودکو پنیومانیه شدن، دارویم یاردم نکرد. وقتی یخیل سویتو منکی سیکسی دمشنه بیتون کنه ها گواره ده بسته موندگی میخزن گودک مردن شک شده.
گزارش یونیسف و یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد ضمن نتیجه گیری بالاترین میزان مرگ و میر کودکان در کشورهای مشترک المنافع را در آذربایجان مشاهده کرده است. در این کشور برای هر 1000 کودکی تا 5 ساله مرگ 88 نفر قید شده است. بنابر معلومات صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، شویتسریا، سنگاپور، ایسلندیا، سان مارینو و لیختنشتاین در میان کشورهای عالم در وضع خوبی حفظ و حمایت کودک قرار داشته و برای هر 1000 کودک نوزاد در این کشورها در سال گذشته مرگ 3 تن راست آمده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
این بود مختصر گزارش یونیسف درباره مرگ و میر کودکان در گوشه های مختلف عالم.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
خوب، و حالا کیومرز، وقت رسیده است که شنوندگان محترم را با مطالبی شماره اخیر نشریه های تاجیکستان آشنا کنیم.
تا تشکر اسکندر. به هر حال این هفته نشریه های تاجیکستان به موضوع های مختلف دست زدند، از جمله هفتنامه نگاه با تکیه به صحبت عضو مجلس ملی تاجیکستان حاجی اکبر توراجان زاده می نویسد کشور در حالی از بحران انرژی تنقسی می کشد که هیچ یک از احزاب سیاسی برنامه خاصی رهایی از این بحران را ندارند. آقای توراجان زاده گفته است تنها دعوای هستی کردن و از حکومت انتقاد ورزیدن معنی قدرتمندی حزب‌های سیاسی را ندارد. به تاکید وی وقتی اقتصاد ضعیف است از مردم معرفت سیاسی را نیز طلب کردن امکان ناپذیر میباشد، زیرا جای داشتن فقر جامعه را به کفر و کم فعالیتی میبرد. خلاصه کرده است آقای توراجان زاده. هفته‌نامه نگاه همچنین مطلبی را از گلجهان سفرو و دختری سابق رئیس فرانت مردمی سنگک سفرو نشر کرده است. خانم سفروه تحت عنوان سوی ارواح پدرم سنگ ملامت نزنید از تاریخ نگاری برخی از روزنامه نگاران در مطبوعات دوره کشور در تشویش شده است و با ردی برخی از مطالب در برابر موقع پدری مرحومش میگوید سنگک سفروه هرگز در زمانی به سر و سامان های آغازی سالهای 90 در تاجیکستان در پی به دست آوردن منصب نبود، برعکس وی فرانت مردم را تاسیس داده گروه های دزد و غارتگر را از بین می برد و با تشکیل اجلاس 16 در شهر خوجند مساعدت کرد که رهبری کنونی تاجیکستان امام علی رحمان به سری مسند بیاید. گلجهان سفروه در آخری مطلبی خودش در نگاه گفته است یک بار مردانه وار نویسید که کدام دشمنی ملت ما به واسطه کیها جنگ را بالای ما تحمل کردند. نشریه دیگری سیاسی نشریه ملت این دفعه در سراغ رئیس ناحیه رودکی منصور قادیروف افتیده است. نشریه میگوید با وجود آنکه دو ماه پیشتر با نیت مصاحبه با رئیس ناحیه رودکی سوالات خود را پیشنهاد کرده بود ولی تا هنوز پاسخ دریافت نکرده است و گذشته از این پیدا کردن این رئیس در جای کارش مثل تخمی انخواست. ملت با بررسی مشکلی دسترسی به اطلاع و افراد رسمی چنین خلاصه میکند که اگر یک نشریه در دریافت جواب یک مکتوب خیش از یک رئیس ناحیه یا معاونی وی اینقدر سرگردانی و عذاب روحی بیند، پس یک دهقان یا یک مادر بیچاره را اگر کارش به چنین رئیس ها افتد آن را چگونه سامان میبخشند؟ این نشریه همچنین میان روشنفکران تاجیک پرسش را در ارتباط به معنی حجاب در دانشگاه ها انجام داده است. معتبر رشتی رئیس سازمان اجتماعی آشتی ملی میگوید دستور وزیر معارف میتواند صفی خیلی کمی دانشجو دختران از مناطق مختلف تاجیکستان را باز هم کاهش دهد و با اشاره به مشکل جای نشست طالب علمان در مکاتب و چاپ کتابهای درسی تاکید میکند که با برابری به این موضوع رو آوردن وزیر معارف میخواهد اندیشه ها را از روی مشکلات باقی مانده معارف تاجیکستان دورتر برد. خانم رشتی گفته است در نوبت اول باید وزیر معارف این دستور را لغو کند و همگونه فشار تبعیض در نسبت دختران در دانشگاه را خاتمه بخشیده اولویت را به سطح سواد و دانش آنها دهد. ولی پروفسور ابراهیم مسمانوف در یک صحبتش با نشریه آزادگان در ارتباط با مشکل حجاب میگوید اجرای دستوری که از سوی وزیر معارف جاری شده است حتمی است و همچنین گفته است از روی مال سیاست نسازید و لباس را با سیاست رنگ ندهید. لباس تن را برای پوشانیده است نه برای سیاست کردن. و نشریه دیگر نشریه فرج این دفعه تحقیقات ژورنالیست جمعه طالب را که برای دریافت شرح بیشتر راجع به تصادم اخیر در شهرهای دوشنبه خوجند به ناحیه عینی رفته بود با نام نیمی جسد در عینی و نیمی دیگر در پنجکنت را نشر کرده است. مؤلف با تصویری مشکلی راههای ماشینگرد عقبه انزاب اظهار تشویش میکند که کسی از مسئولین تا هنوز توجه خود را به سوی این مشکل روانه نمیکند و راه حل آن را نیز پیشنهاد نمیسازد. و محمدی رحمت الله رهبری پیروان جریان مذهبی سلفیه در تاجیکستان اخیرا در هفته‌نامه ازیاپلیوس از اعلان سال 2009 به عنوان سال بزرگداشت امام اعظم استقبال کرده است. رهبری سلفی ها گفته است آنها به مذهبی حنفی احترام زیاد قائلند زیرا سرچشمه رویه آنها نیز از مذهبی حنفی آب می‌خورد. ولی در یک وقت آقای محمدی اندیشه این را هم که گویا این تصمیم علیه خود سلفی ها روی دست گرفته شد رد نکرده است. اسکندر
تشکر. کیومرس این بود گویم سرخطی مقاله های نشریه های تاجیکستان که امروز به تب می رسند.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
شنوندگان ارجمند، دیروز بازی های دور اول در چهار گروه قهرمانان اوروپایی لیگ قهرمانان اوروپایی برپا شد و نتیجه ها چونین بودند. سلتیکی سکاتلندی یا خود شاتلندی با دسته ابرگ نروژیا بازی رو با حساب هیچ بر هیچ به انجام رساند. همین گونه منچستر یونایتد انگلیس با ویلیاریال اسپانی بازی رو با حساب هیچ بر هیچ خاتمه بخشید. یوونتوس ایتالیا باشد زنیت سنکت پیتربورگ روسیه رو با حساب یک بر هیچ ناکام کرد. ریال مادرید اسپانیوی دسته باتی بیلاروسیه رو با حساب دو بر هیچ ناکام کرد. همین گونه ارسنال دینامو کیف موفق نشد که دینامو کیف رو در شهر کیف ناکام کند. بازی این دو دسته با حساب یک بر یک به انجام رسید. بازی دسته لیون فرانسه با فیورنتینا ایتالیا هم در شهر لیون با حساب دو بر دو به انجام رسید. بایرن شهر میونخن موفق شد که در رومانیا دسته میزبان ستیاوا را با حساب یک بر هیچ شکست دهد و بالاخره دسته پورتو پرتغالی فنربخچه ترکیه را با حساب 3 بر 1 ناکام کرد. شنوندگان ارجمند، این بود نتیجه دور اول لیگ قهرمانان اروپا و اکنون شرح نرز الله لطیف شما را با دیگر رویدادهای عالم و تاجیکستان ورزشی منظور آشنا میکند.
شومی 17 سپتامبر در ورزشگاه اوشونی پرنده شهری پکین مراسم پوشدشوی بازی های 13 پارا المپی برپا گردید. این بازی ها که 6 سپتامبر در پایتخت چین شروع شده بودند با شرکت بیش از 4000 ورزشکاری معلول از 148 کشور دایر گردیدند. بدین ترتیب در طول 11 روز رقابت ها ورزشکاران 76 کشور در 20 رشته مدال های پارا المپی به دست آوردند. نمایندگان 52 کشور با عنوان قهرمانی بازی های پارا المپی پکین دست یافتند. در حساب عمومی دسته‌ای تیم میزبان چین با کسب 211 مدال از جمله 89 مدال طلا در جای اول قرار گرفت. خبری دیگر این است که امروز در پایتخت ازبکستان شهری تاشکند مسابقات قهرمانی جهان اوید با تایکواندو ITF بین نورسان آغاز می شود. میرسید یحییوف رئیس فدراسیون تایکواندو ITF تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت در سبقت جهانی که تا روز 21 سپتامبر ادامه خواهد کرد اینچنین دسته منتخب نورسان تاجیکستان شرکت می ورزد. آقای یحییوف افزود
Федерация милли тэквондо дар муддати 15 сол 19 қаҳрамони ҷаҳонро тайёр кард. 9 нафар байни бузургсоло ва 10 нафар байни наврасон дар ҳайати Тоҷикистон варзишгарои беҳтарин ворид шуданд дар чемпионати ҷаҳон. Шарафи Тоҷикистонро ҳимоя мекунам.
به اطلاعی میرسید یحییوف رهبری فدراسیون تایکواندو ITF تاجیکستان به هیئت دسته منتخب کشور 16 ورزشکاری تا 18 ساله شاملند. میانی آنها قهرمانها و جایزه‌داران سبقت جهانی و قطعوی به مثل نگار حمیدوه، زهرا خالوه، ندیمه رحیمزاده، الوغبیک احمدوف، پرویز محمودوف و دیگران هستند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، با همین گزارش رسیدیم به پایان مجله خبری بامداد پنجشنبه 18 سپتامبر. من اسکندر خواجه میرزاده در شهر پراگ و
من کیوم مرسیاتو از شهر دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه های دیگری رادیو آزادی. در امان خدا باشه.
روز شما خوش.
دیگر برای تو نمیگیریم، دیگر برای تو نمی‌سوزم، دیگر برای تو نمی‌گیریم، دیگر برای تو نمی‌سوزم. چشمانی انتظار وفایم را بر راه رفته‌ی تو نمی‌دوزم، چشمانی انتظار وفایم را بر راه رفته تو نمیدوزم. ایو ایو صد بار تکرار، دیگر برای تو نمیگیریم، دیگر برای تو نمیسوزم. توی تو ماتم داشتم، روزی رفتنت غم داشتم من، وفا کردم وفا داری ندیدم، امید زندگی کم داشتم من، وفا کردم وفا داری ندیدم، امید زندگی کم داشتم من. دیگر برای تو نمیگیریم، دیگر برای تو نمیسوزم، چشمان انتظار وفایم را بر راه رفته تو نمیدوزم، چشمان